برزی جوغتای گفت همزمان با آغاز عملیات برداشت دانه روغنی کنجد از مزارع این شهرستان تا کنون 170 تن کنجد برداشت شده است. عسکری با اشاره به اینکه عملکرد تولید گیاه کنجد به طور میانگین 1000 کیلوگرم در هر هکتار است افزود سطح زیر کشت این محصول در جوغتای 170 هکتار است که 30 هکتار از این سطح به رغم ناشکوفا اختصاص دارد. رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی جوغتای گفت امسال کشت دانه روغنی کنجد در اواخر خرداد انجام شد و برداشت این محصول نیز از اواسط شهریور آغاز شده است. عسکری افزود روش برداشت این محصول در شهرستان به صورت دستی است که علاوه بر درآمدزایی بالا و مقرون به صرفه به عنوان محصول با نیاز آبی کم میتواند در رعایت الگوی کشت جایگزین محصولات پرآب در شهرستانهایی مانند جوغتای شود.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. کسانی که در خانواده فرزندی دارن که مثلا در مقطع دبیرستان تحصیل میکنه حتما تایید میکنن یکی از معضلات اینه که بچه هامون انگار به یک تونلی وارد میشن که حتما باید اونا رو وارد دانشگاه کنه، اون هم مثلا در یک سری رشته های خاص و محدود، و بعد از فارغ التحصیلی هم ماها باید بگردیم ببینیم میتونیم تو یک سازمان دولتی، البته بهتر اگرم نشد در یک مجموعه خصوصی استخدامشون کنیم تا بشن حقوق بگیر. این تقریبا رایج ترین تصویریه که اکثر ماها برای آینده بچه هامون در ذهن داریم. البته ممکنه بگید با این وضعیت اشتغال مگر راه دیگه ای هم هست؟ ما چه راه دیگری غیر از این راه داریم؟ من حرفاتون رو در مورد مسائل و مشکلات و موانع اقتصادی کاملا قبول دارم، هممون داریم در همین شرایط زندگی میکنیم، ولی در این برنامه و تا چند دقیقه دیگه میخوام نمونه ای رو پیش چشم شما بگذارم، یا در واقع پیش گوش شما، که کار متفاوتی کرده. میخوام با مردی گفتگو کنم که این قاعده رو به طور کامل به هم زده، یعنی فضای امن مالی و به قول معروف اون آب باریکه رو کنار گذاشته و از صفر شروع کرده و حالا شده یکی از قله های صنعت ایران. شما این گفتگو رو بشنوید، حدود 50 و چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. هر جا احساس کردید حرف من درسته پیامک بفرستید بگید درسته، هر جا هم احساس کردید حرف من نادرست بوده باز هم پیامک بدید و نظرتون رو بگید. به کجا؟ به سامانه 30036-37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
خب قبل از اینکه گفتگومون رو آغاز بکنیم من یه نکته بگم که نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد پخش میشه. میدونید دیگه روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میتونید رادیو اقتصاد رو گوش بدید. توصیه دیگرم هم به شما اینه که اگر دوست داشتید مایل بودید، حالا منم توصیه میکنم، تشویقتون میکنم، جستجو بکنید در آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد برنامه‌های قبلی نام‌آوران صنعت رو گوش بدید، گفتگوهای جذابی رو خواهید شنید. این نکته رو گفتم بگم، ضمن اینکه ما حالا آمدیم در دفتر کار مهمانمون مهمان شدیم، مهمان ایشون مهمان برنامه، ما مهمان ایشون شدیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ماسک روی صورتمه و طبیعتاً چاره دیگری نیست. این که گفتم نام‌آور امروز برنامه ما همه قاعده ها رو به هم زده به این دلیله که این صنعتگر بزرگ زمانی کارمند دولت بوده ولی یه جا تصمیم میگیره مسیر زندگیشو تغییر بده، یعنی اون نظم زندگی کارمندی رو که دیگه میدونید دیگه ماه به ماه سر وقت سر ساعت حقوق واریز میشه به حساب، قید این نظم رو میزنه و وارد مسیر پرتلاطم صنعت میشه. دیگه سختی باقی نمونده که او در تولید و صنعت متحمل نشده باشه، ولی حالا او به واسطه تولید بزرگترین مخازن یک پارچه پلی‌اتیلنی نامش در کتاب گینس ثبت شده. جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده، ایشون خیلی خیلی مرد عجیبیه، چون همزمان که داره در کارخانه مخازن عظیم تولید میکنه عاشق طبیعت هم هست، تاکستان زیبایی داره و 72 نوع انگور داره در اون تاکستان کشت میکنه. آقای دکتر میرزاده به شدت پایبند سنت هاست و به شکل تحسین برانگیزی سخت کوشه. از کارمندی برای یه شرکت خصوصی با ماهی 800 تومن 800 تا تک تومنی به عنوان حقوق شروع کرد و الان به عنوان یک کارآفرین بزرگ ایرانی هزاران نفر کارگر و متخصص و کارمند رو داره در مجموعه های صنعتیش مدیریت میکنه. گفتگومون رو آغاز میکنیم. من از جانب شما شنوندگان عزیز سلام میکنم به آقای دکتر میرزاده. وقت شما بخیر، متشکرم که اجازه دادید خدمت شما برسیم در دفتر کارتون.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدین، بزرگواری فرمودین، ممنون و متشکرم.
لطف دارید آقای دکتر. شما متولد 1334 در استان آذربایجان غربی،
شهرستان ارومیه، روستای پر.
روستای پر،
بله، یه پر داره دوتا نه.
چه اسم جالبی داره این روستا. کجای استان واقع شده؟
نزدیک 15 یا 20 کیلومتری ارومیه هست.
15-20 کیلومتری خود ارومیه
هست. خود ارومیه هست، بله.
و الان هم این روستا هنوز برقراره.
بله،
1334 روستای پر. بله. اولین تصویری که از این روستا دارید چیه؟
اولین تصویری که از این روستا داریم، روستامون بسیار سرسبز، آب فراوان، کنار رودخانه نازدوچای، آب و فضا و میوه و اینا همیشه تو این روستا هست. الان هم الحمدلله سرسبز و عالی.
رودخونه اسمش چی بود آقای دکتر؟
نازدوچای.
نازدوچای.
بله.
رودخونه پرابی بوده.
پرابیه. سرچشمه از ترکیه میگیره میاد.
در یک خانواده چند نفره شما به دنیا آمدید؟ خانوادهتون چند نفره بودن؟
ما خانوادهمون 6 تا فرزند، 4 برادر 2 خواهر.
و پدر شغلشون چی بود؟
کشاورز، دامدار تو همون روستا.
تو اون روستا چی کشت میشد؟ پدرتون چی کشت میکردن؟
اون موقع بیشتر گندم و جو و توتون میکاشتن.
توتون؟
آره.
بله.
دخانیات ارومیه دیگه اون موقع معروف بود و ما هم کاشت توتون بسیار سخت و مشکلیه. یکی از محصولات کشاورزی که خیلی پرزحمته توتونه.
آها.
و الان جمع شده دیگه، الان خیلی به ندرتی که اونجا.
چرا جمع شده؟
به خاطر زحمات زیادش، درآمد کمترش و به تدریج داره کشاورزی هم به روز میشه دیگه. حالا اون دیگه سنتی شده بود و الان کاش نمیشه دیگه اونجا.
الان در قید حیات نیستن، نه پدر نه مادر.
خدا رحمت کنه.
بفرمایید که بازیایی که میکردید اون موقع چه بازیایی بود؟ پسر شیطونی بودید شما؟
شیطون که نه، من تحت غاری خونه بودم.
آه، بچه آخر بودین.
آره، زیاد در خدمت مرحوم مادرم بودم، مرحوم پدرم بودم و کارهای دامداری و کشاورزی کارها و بازی هایی که اون موقع مثلا الله کلنگ رو نمیدونن رو بشک، ما مثلا بشک سواری میکردیم.
بشک سواری چجوریه؟
اصلا شما ندیدین؟
نه
نه. بشکه های نفت و گازوئیل که شما دیدین 200 لیتری ها رو
بله
سوار اون میشن ها رون ها ما چیکار میکردیم مسابقه میدادیم مثلا
آها
خیلی مشکله الان از اون مسابقات و ورزش ها نداریم مثلا
اون زمان که سوار این مخزن ها میشدید و مسابقه میدادید فکر میکردید زمانی خودتون بخواید تولید بکنید مخازن چند هزار لیتری
نه دیگه اون موقع فکر نمیکردیم
اون موقع دوست داشتید چیکاره بشید آقای دکتر میرزاده
من از اون دوران بچگی نرمال نیستم آنرمالم
چی شده
کارهایی که انجام میدادم معمولا واقعا نرمال نبودم اون دوران همون روستا ما اسبم داشتیم من اسب را سوار میشدم بدون ابزار آلات بدون تجهیزاتش و رودخانه را برعکسش اسب رو میدوندیم در واقع آب میپاشید همینجوری سر و صورت و اسب خودم همینجوری خیس آب میشدیم و یه خاطراتی که خیلی جالب بود
بله.
اسب سواری بود اونجا
اسب سواری رو کی یاد گرفتی؟
من دوران کودکی دیگه بچگی
کی یادتون داد؟
خودم
تو روستا آدم آره؟ به طور طبیعی آره؟ یاد میگرفت
آره آره آره
چه غذاهای مادرتون درست میکرد که هنوز طعمش زیر زبونتونه؟
من برای مادرم خیلی خدمت میکردم و مرحوم مادرم مثلا ظرفاش میشستم غذاهایی که مثلا اون موقع برنجینا نبود که مثلا فقط عید نوروز ما برنج داشتیم فقط عید نوروز فقط برنج ما مرحوم مادرم برامون درست میکرد اون موقع برنجینا نبود
انگاری که اون زمونا برنج درست کردن و پلو درست کردن مال مناسبت‌های خاص بود برای همین تو اون مناسبت‌های خاص لباس نوعاتونو که میپوشیدید میگفتین لباس پلو خوری
دقیقا اولا ببین اون موقع همجوری که نبود کردم پول داشته باشه به خود لباسش عوض بکنه این لباس عیده این نمیدونم لباس چله هست این چی هست
نه. مردم خیلی ساده زندگی میکنن
امروز میبینید شما جوان ها شلوارهاشون رو پاره میکنن پول زیاد دارن با شلوار پاره میان جوان ها بیرون اون موقع پول نبود شلوارها پاره بود و وسته بهش میزدن الان مد شده بی پولی اون موقع الان پولدارا مدش کردن
روستاتون مدرسه داشت؟
نه از مرحوم مادرم سوال کردیم من برای وقتی مادرم کار میکردم ظرفاشو میشستم چایین آماده میکردم مرحوم مادرم دست به دعا میکرد میگفت که قاسم خداوند بهتون روزی در واقع ثروت حضرت سلیمان رو بده اون موقع دعا میکرد و این رو به جوانها به نوجوانها همشون توصیه میکنم که حتما در خدمت پدر مادر باشن و دعای پدر مادر اصلا امکان نداره که جواب نده به هیچ وجه 100% جواب میده مطمئن باشن در خدمت والدین باشن اگر اونها راضی باشن و از تعدیل دعا بکنن مطمئنن آیندهشون با مشکل مواجه نخواهند شد
بله خدا حفظتون بکنه توصیه خوبی بود فرمودید که روستاتون مدرسه که هیچ اصلا فکر میکنم آب لوله کشی که نداشتین چون ما داریم راجع به سالهای 38-39 صحبت میکنیم شما یک کودک چند ساله هستید 7-8 ساله احتمالا و به حضورتون رسیدم ولی با همون آب رودخونه احتمالا ظرف میشستین
نه آبشو میخوردیم با دست بدون
اینقدر این آب تمیز بود
بله البته آب رودخانه های اون موقع خیلی تمیزتر و بهداشتی تر از آب لوله کشی های امروزه چرا؟ من یادم که مرحوم مادرم میگفت که قاسم به رودخانه آشغال نریزی ها در اون دنیا باید با پلکاش اونا جمع بکنه این فرهنگی بود که آب رودخانه ها چشمه ها همشون پاک بود تمیز بود بهداشتی بود ما با دستمون همجوری به جای لیوان با دستمون آب میخوردیم همجوری خیلی تمیز و مرتب و تو مسیر آبها چی بود؟ جلبک بود علف بود همه اینا به عنوان فیلتر اون رو تمیز میکرد و آب قابل استفاده و شرب بودن
یه خورده برامون از تصویرهای این روستا بگید این روستا رو لطفا برای ما تصویر بکنید چه شکلی بود؟ آیا فرمودید البته سرسبز بود من میخوام اینم خونه که شما زندگی میکردید آیا اون چیزی که در ذهن ما هست کلبه روستایی بود چه شکلی بود
بله درست از دم خونه ما البته این روستا یه قسمتش به تپه، حالا ما کوه بهش میگیم الان، حالا به صورت تپه هست اینها. تپه میخوره، یه طرفش رودخانه، بعد یه طرفش هم چون نزدیک در واقع حدود مثلا 40 کیلومتری ترکیه است، مرز ایران 40 کیلومتر فاصله داره. سال 1142 روستای ما مدرسه نداشت، چون مدرسه نداشتیم در قسمت زنان و حسینیه مسجد ما که ما قسمت زنان بود و رو حصیر برامون درس میداد. همه بچه ها وقتی که در واقع دام هاشون برای چرا می بردن، باید دوربر مثلا نزدیک ظهر برمی گشتن برای خونه، مجبور بودن چکار بکنن؟ دیر بیان برای کلاس. به ما میگفت که اگر احساس کنم که والدینتون، پدر مادرتون اجازه نده که شما بیاین کلاس، ما تخت سیاه رو ور میداریم،
ما میایم سراغ
همه اون حیوانات و دام ها رو میبریم سر، هم اونها رو در واقع میچرونیم، هم در تابلو رو میذاریم اونجا درس میخونیم.
خب برمیگردیم به سال 42 که شما 8 سالتون بود حدودن و دیگه باید درس رو شروع میکردید. دیگه دیرم شده بود، کسی آمد به روستای شما و شما روی حصیر فرمودید که بلد. درس میخوندید.
کلاس اول و دوم رو در یک سال ما تمام
تو همون روستای پر.
بله
بله. جالبه برای من، حالا چون نظام آموزشی خیلی مدونی هم شما تحتش قرار نگرفته بودید، بخاطر تو روستا بودید، ولی کلاس اول و دوم رو گذروندی.
بله.
کلاس اون بنده خدایی که بهتون درس میداد و خاطرتون هست؟
آقای فخوری.
آقای فخوری.
بله. عباس فخوری. اگر مونده خدا نگهدارش باشه. اگر رفته خدا رحمتش رحمت. کنه. خیلی آقا بود.
کلاس اول و دومو گذروندی، این چجوری بهتون درس میدادن؟ همین شکلی بود که الان هست؟ اساس آموزش همین جوری بود؟ نه. یعنی مثلا یه تخته احتمالاً میذاشتن؟
نه
تو فضای باز هم بودی؟ نه
فضای باز نه دیگه، فضا داخل مسجد بود دیگه.
داخل مسجد.
داخل مسجد بود میگه حسینی مسجد، داخل مسجد بود.
همین الف و ب و این سرمشق‌ها رو به شما میدادن. دفتر داشتین؟
بله.
دفتر رو کی می آورد؟ همون آقای فخوری می آورد؟
بله.
برای شما احتمالا خیلی جذاب بود. خیلی. اینه که یه آدمی هم روستایی شما نیست، از خارج روستا اومده. بله. از کجا اومد؟ از تهران اومده بود؟ یادتون هست؟
از بروجرد.
از بروجرد.
بله.
می دونید چرا این سوال رو دارم می پرسم؟ می خوام ببینم یه صنعتگری که بسیار بسیار موفق شده در حوزه صنعتی و اینقدر تونسته کارشو گسترش بده و نامش در گینس ثبت شده، دارم دنبال ریشه های موفقیت تو کودکی میگردم که حالا خودتون گفتید یه بخشیش مربوط بود به این که یه خورده خلاف جهت آبشنا میکردید، خیلی همراه با اون هنجارها شاید نبودید، فکر میکردید یه جور دیگری هم میشه کار انجام داد، همین که با اسب خلاف جهت آب میتاختید در رودخانه، خب بالاخره این میتونه یک ریشه باشه، برای ما یه نشانه باشه. خب کلاس دوم که تموم شد چه اتفاقی افتاد؟
یه نفته هم از همان کلاس خدمتتون عرض بکنم.
حتما،
که
حتما.
یه روز من در واقع دامها رو که از چرا آوردم برای طویله و دوباره اومدم برای کلاس، دیر رسیدم که استاد ما داشت دیکته میگفت برای بچه‌ها که دیکته بنویسن، همون درس رو دیگه من توجه نکردم بهش، درس رو حفظ بودم از اول تا آخر نوشتم
بدون توجه دیکته معلم،
چون تأخیر کرده بودم دیگه اصلا شروع نکردم، از اول تا آخر نوشته. بعد حالا ورقه را جمع کرد گفت این که مشقش نوشتین شما، گفتم آقا دیر رسیدم از اونجا و دیدم که دیگه از اول نمیتونم بنویسم، گفتم همه را بنویسم براتون دیگه.
جالب بود. خب از شما گلم چرا می بردید؟
گله گوسفند داشتیم، قاومیش داشتیم، قاو داشتیم.
قاومیش.
بله، قاو و قاومیش. اونا تو اون روستای ما قاومیش زیاد بود. ما هم خودمون داشتیم اونجا.
خودم تصورم بود که تو استان خوزستان میشه قاومیش پیدا کرد.
نه، تو روستای ما خیلی در ارومیه چندین روستا منطقه بود که اون موقع قاومیش زیاد بود. یکی از اون روستاها روستای پر بود.
پس از محصولات اینا هم شما تغذیه میکردید دیگه، حالا نمیدونم شیر گاو میش، من خیلی وارد نیستم.
بله شیر گاو میش اصلا نمیدونم تا به حال صرف کردیم، اصلا
من.
کاملا متفاوته با شیر گوسفند و گاو و بقیه، کاملا متفاوته. وقتی که مثلا ماست گاو میش رو شما رو پیاله میذارین، شما ها که ندید اول فکر میکنید مثلا چی از این خامه است، اینجور تصورتونه. ما هم الان وقتی مهمون میاد اونجا ماست گامیش رو پیاله میذارم سفره، امتحان میکنم از این خامه میخوای بخوری؟ ای خیلی جز مزه مزه میکنی، ای بابا این خامه کی نیست؟
آقا هنوزم گاومیش داره اون منطقه شما؟
آره داره داره.
آره هزینه نگهداری زیاده فکر کنم.
خب به هر حال کسی که آمادگی داشته باشه دیگه به هر حال مشکل نداره که.
خیلی خب، کلاس دوم رو با چه معدلی تمام کردید؟ نمره داشت و کارنامه داشت و یه همچین سازماندهی داشت؟
بله معمولا دیگه معدل بالا دیگه، حالا دقیقا اون رقمش یادم نیست که، ولی معدل.
خب تمام شد کلاس دوم و شما باید میرفتید کلاس سوم، ولی دیگه
سوم دیگه تو روستای ما سوم اینا که نبود. خب رفتیم کجا؟ روستای کفسی.
آها ادامه دادین؟ رفتین کلاس سوم؟
رفتیم آره دیگه.
کی بهتون گفت که باید برید
کلاس دیگه؟ ادامه دیگه شروع شد دیگه، ادامه شما دیگه ول نکردیم دیگه.
مثلا پدرتون نگفت نه آقا چه کاریه بیا برو؟
پدرمو من مرحوم برادر بزرگم مثلا خیلی خیلی آگاه بود. خودم باتونو بیامرزه،
خدا رحمت.
عامل تشویق من برای درس ادامه درس بیشترم داداش بزرگم بود.
اسمشون چی بود؟
میر یوسف.
میر یوسف.
بله.
خب رفتید روستای مجاور
کفسی.
کفسی چقدر راه بود تا روستای شما؟
پیاده میرفتیم دیگه، اونجا نزدیک بود ولی اون موقع زمستون نمیدونم تو اون برفا و اینا کتابا رو با کش میبستیم و حتی تو مسیر روستا هم گاهن رو برف همینجوری بازی میکردیم دیگه، همینجوری سرش میدادیم مثل تو بازی.
زمستونای خیلی سختی داره.
خیلی سخت، خیلی سخت، خیلی سخت.
ولی شما عادت داشتید دیگه.
آره اونجا کلاس سوم رو و چهارم رو اونجا، پنجم و ششم رو اومدیم روستای لک.
لک
اونجا که نبود اومدیم روستای لک.
این هم باز پیاده میرفتید؟ پیاده میومدید؟
پیاده. اینجا یه خورده دورتر بود، باز پیاده میرفتیم.
پنجمو که گرفتید دیگه فکر میکنم باید راهنمایی میرفتید؟
نه 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 ششم.
ششم دو تا ششتا بود.
آره ششمو گرفتیم اومدیم کجا؟ شهرستان ارومیه ادامه تحصیل رو.
آها اومدین مرکز استان.
بله بله.
خب بعد شما که همه خانوادتون در روستای پر بود،
بله،
شمای نوجوان میخواستید بیاید ارومیه، چه اتفاقی افتاد؟
یه اتاق اجاره کردیم اومدیم اونجا دیگه.
آها.
اونم مرحوم داداشم.
خیلی خوب. شنوندگان عزیز، ما داریم با آقای دکتر میرزاده از صنعتگران بزرگ کشورمون صحبت میکنیم. کمی مرور کردیم زندگیشون رو از زمانی که به دنیا آمدن در روستای پر در 15 کیلومتری 15 تا 20 کیلومتری ارومیه در استان آذربایجان غربی و یکم بررسی کردیم تا کلاس پنجم رسیدن، پا کلاس ششم و دیگه آمدن در شهر ارومیه. بریم و برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای دکتر میرزاده از نامداران صنعت در رادیو اقتصاد، برنامه نام‌آوران صنعت.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
خب شنوندگان عزیز، ما داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر میرزاده از صنعتگران پیشکسوت، کسی که مخازن عظیم پلی‌اتیلن تولید میکنه به اضافه محصولات دیگری که در طول گفتگو بهش خواهیم رسید. من امیدوارم البته که بتونیم بهش برسیم، اگر نرسیم دیگه مجبوریم دوباره مزاحمشون بشیم و باهاشون گفتگو رو ادامه بدیم. یه دعای خیلی جالبی مادرتون بهتون فرمودن و گفتن که الهی ثروت حضرت سلیمان نصیبت بشه. بعدها این ثروت، نمیدونم حالا این حرف مادرتون بعدها محقق شد یا نشد، ولی شما از روستاتون راهی شهر ارومیه شدید برای ادامه تحصیل و جالبه که پدر مادر جلوی تحصیلتون رو نگرفتن، چون به راحتی میتونستن بگن که نه پسر جون بیا سر زمین، بیا کمکمون کن، و ولی شما رو فرستادن یه اتاقه که اجاره کردن در ارومیه و گفتن درس بخونید. خب شما تا حالا وارد ارومیه نشده بودید فکر کنم.
ارومیه رفته بودیم، نه برای
براتون آشنا بود؟
آره برای شهر رفته بودیم، اونجوری که نبود که مثلا کامل.
ارومیه چه شکلی بود؟ ما داریم راجع به سالای میانه 40 داریم صحبت میکنیم. فکر میکنم سالای 46 47 48 ارومیه چه شکلی بود اون زمان؟
ارومیه مثل سایر شهرها دیگه، به تیپ روز که نبود دیگه، کاملا به صورت سنتی.
حتی اون زمان بهش میگفتن رضاییه.
آره
رضایی. اسم اصلیش ارومیه است.
البته ارومیه حالا همون رضاییه در واقع متفاوت تر از تبریز و متفاوت تر از جاهای مختلف. ارومیه باسم به خاطر دریاچه ارومیه، اونجا توریسم زیاد می اومد، مهمون زیاد می اومد، حتی زمان شاه امریکایی‌ها می اومدن آرتمیای دریاچه ارومیه رو سید می کردن، می بردن مفتکی. ما می گفتیم این امریکایی‌ها عجب آدمی هستن که آشغال می خورن، کرما رو می برن بخورن.
من یه توضیح بدم، آرتمیا یه سری موجودات بسیار بسیار ریزن و اینا تجمعشون یه سری لکه های قرمز رنگ ایجاد میکنه، در دریاچه ارومیه زندگی میکردن.
البته وقتی که آب دریاچه کم باشه به صورت لکه های قرمز در میاد. این بهترین خوراک میگو هست.
آها.
و چندین نوع دارو و لوازم آرایشی از اینها استخراج میشه. گرانترین موجودی که الان در واقع الان متوجهیم که اون موقع چیکار میکردن، اینا رو مفتکی میبردن.
بله ارزشش الان دیگه معلوم،
خیلی ارزشش بالاست. الان مثلا شیلات ایران بخش اعظم یا دانشگاه مثلا ارومیه آقای دکتر آق مسئول قسمت آرتمیا هستن و یک استاد بین المللی هستن آقای دکتر آق تو قسمت آرتمیا.
آقای دکتر، حالا نمیخوام از بحثمون فاصله بگیریم، برمیگردیم به سالهای مدرسه‌تون، ولی داخل پرانتز خواهش می‌کنم بفهمید که این آرتمیا الان هم حیاتش ادامه داره در دریاچه ارومیه؟ یعنی این پل سازی و راه سازی که اتفاق افتاد خیلی دستکاری نکرد؟ نه،
حتی در واقع اینها 100 سال هم در واقع رو ماسه باشه، اون در واقع نژادشون اونجا از بین نمیره. وقتی آب و نمک اینها اومد، این حتما باشه که آب چی باشه، چند درصد، این مثلا 70 گرم در لیتر نمک را داشته باشه.
آها، که اینا زنده بمونه.
آره، بیشتر باشه جمع میشه، کمتر باشه بازم یه حالت دیگه داره، برای اون تخصصی همان قسمت آرتمیا هستش. الان هم هست و الان هم پرورش میدن اونجا،
زنده بود. داره. خب اسم مدرسه‌تون چی بود در شهر ارومیه موقعی که کلاس 6 شما میخواستید بخونید؟
من دبیرستان اسلامی.
دبیرستان اسلامی.
آره اون موقع دبیرستان اسلامی، خدا رحمت کنه آقای فوزی در واقع بنیانگذار اون مدرسه بود.
همون موقع بودن آقای فوزی؟
بله.
اسم معلمتون چی بود؟
خب معلم زیاد داشتیم دیگه.
آه، معلم های مختلف.
معلم زیاد داشتیم اونجا.
کدوم درس رو بیشتر از همه دوست داشتید؟ خیلی لذت می‌بردید؟ آیا ریاضی خیلی دوست داشتید یا مثلا تاریخ مثلا؟
من معمولا ریاضی اینا رو زیاد دوست داشتم. آره آره. بعد حتی معلم، نمیدونم شما جبر تا بال خوندین؟
بله بله.
خیلی خوب، معلم جبر داشتیم آقای رجبی.
آها.
خدا حفظش کنه. یه روز اومد و گفت که جبر مگر صورت مسئله رو میشه حفظش کرد؟ گفت برای جلسه دیگه بایستی درس رو حفظ بکنید، جبر رو حفظ بکنید. آره آره، میگم که بیا پای تابلو مسئله شماره فلان رو بنویس، باید بنویسی حل کنی.
آه، صورت مسئله رو هم باید حفظ
باید بنویسی. الله اکبر. تو جلسه بعد که رسید، اول شد میرزاده. بله بیا پای تابلو.
همون نفر اول.
نفر اول رفتم گفت مسئله شماره 13 رو بنویس. مسئله شماره 13 رو نوشتم، حلش رو نوشتم، اومدم دوباره گفت آقای حسامی. حسامی هم رفت پای تابلو، شماره 5 رو بنویس. اونم رفت شماره 5 رو نوشت اومد.
خب
بچه ها همینجوری همه مات موندن. برگشت آقای رجبی گفت که هیچ وقت جبر رو حفظ نمی کنن، ولی من خواستم به شما بگم که اگر اراده داشته باشین میتونین.
آها.
هدفش این بود در واقع، درس دادن به بقیه بچه ها بود، نه که جبر رو حفظ بکنن توبیخ بکنه. هم چیزی نیست، بعد یه درس بزرگی بود برای بچه ها. بعد بچه ها گفتن چی جوری حفظ کردین؟
هم سوال و هم پاسخ. پس خیلی عاشق جبر بودی.
جبر و مثلثات و بعد ریاضی خیلی.
و از معلم جبرتون این درس رو گرفتید که حتی جبر رو هم اگر اراده کنید میتونید حفظ بکنید.